ساعت 9 اینجا تهران، رادیو ایران. با آرزوی روزی خوب برای یکایک شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم برنامه خانه و خانواده رو بشنوید.
خانه و خانواده.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم عزیز ایران سلام. فاطمه یال عباس به نمایندگی از دیگر همکارانم در این خونه افتخار دارم تا ساعت 10 میزبان شما باشم. دوستی میگفت ما به دنیا اومدیم ولی دنیا به ما نیومد. گفتم این حرف رو نمیزنی اگه یادت باشه خودت یه دنیایی. نظرم خودت به خودت بیا. امروز دومین روز تابستانه، یک روز گرم برای گرم کردن تنور رابطه ها. از تابستان و فرصت با هم بودنش غافل نشید. تو تابستان پیاده روی دم غروب و یه شام دور همی سبک توی یکی از پارک‌های دور اطراف خونه خیلی میچسبه و این یعنی یه فرصت عالی برای بیشتر با هم بودن، اونم دور از تلویزیون. ساعت‌هایی که با هم هستیم به گوشی نبگیم و از کنار هم بودن لذت ببریم. هوا داغ داغ داغه، هوا هوای تابستونه. از اون هواهاست که یادآوری میکنه که باید راههای ارتباطی با اعضای خانواده هم همینطوری باشه، یعنی راههای پر از عشق، پر از گرمای محبت و پر از حرفهای از جنس این که هوا تو دارم.
هوای عاشقی خوبه، دلم پیش تو آرومه، نگاه مهربون تو همیشه پاک و معصومه، حریم پاک احساسی واسه یه عم دل بستم، بمون تا آخرش با عشق، بمون تا آخرش با من. ببین که حال امروزم به عشق بستگی داره، چه خوب لحظه ها با تو، چه طعم زندگی داره. ببین که حال امروزم به عشق بستگی داره، چه خوب لحظه ها با تو، چه طعم زندگی داره. خیره به چشماته، شبیه آرزوهامی، حواست به نگام باشه، تعبیر خوب رویامی. حسی که بهت دارم به هم زندگی بخشیده، انگار که خوشبختی به این خونه رسیده. ببین که حال امروزم به عشق بستگی داره، چه خوب لحظه ها با تو، چه طعم زندگی داره. ببین که حال امروزم به عشق بستگی داره، چه خوب لحظه ها با تو، چه طعم زندگی داره.
وقتی دلی داری برای دوست داشتن، وقتی دلی دوست داره، معلومه که حال امروز و هر روزت خوبه و لحظات پر از حس ناب زندگی. موضوع ما با توجه به این که در هفته‌ای هستیم که بیشتر در زمینه راه‌های جلوگیری از مصرف مواد مخدر در رسانه صحبت میشه، ما سعی کردیم که به فصل نوجوانی و استفاده از مواد مخدر و رویکرد نوجوان‌ها در ایام نوجوانی به بعضی از مواد مخدر بپردازیم. مواد مخدر تهدیدیه که متوجه همه است، فقط بعضی ها امکان ابتلاشون بیشتره. مثلا کسانی که مدام در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار دارن بیشتر از دیگران ممکنه به مواد مخدر مبتلا بشن، یا کسانی که در سن تغییرات روحی و رفتاری هستن مثل نوجوانا. فکرشو بکنید، نوجوانی که داره کنکور میده با چه فشارهایی روبروه. همه نوجوانا به یک اندازه البته تحت فشار نیستن، ولی بعضیا واقعا هیچ چاره‌ای نمی‌بینن مگر اینکه در کنکور قبول بشن. موقعیت هایی مثل امتحان، کنکور، از دست دادن خدای نکرده نزدیکان، شکست های عاطفی، مالی، شغلی، تحصیلی و انتخاب همسر میتونه بعضی ها رو کلن به هم بریزه و حتی باعث اعتیادشون بشه. یادمون باشه که اضطراب، افسردگی شدید، پرخاشگری و رفتارهای ضد اجتماعی زنگ خطری هستند و میتونن زمینه‌ساز بروز اعتیاد باشن. امروز با شما میخواییم صحبت بکنیم درباره این که به نظر شما چه دلایلی باعث میشه نوجوانها سمت اعتیاد برن و معتاد بشن. لطف میکنید اگر از تجربه های شخصیتون، مشاهدات بیرونیتون برای ما بگید. اگر تجربه تلخی حتی در این زمینه در محیط خانواده دارید، میتونید با ما صحبت بکنید و اجازه بدید که با بازگو کردن حتی تجربه های تلخ، این تجربه ها برای نوجوان های دیگه اتفاق نیفته و انشاءالله جامعه ای آری و بدور از اعتیاد داشته باشیم. پس موضوع گفتگوی امروز ما با هم این هست که به نظر شما چه دلایلی ممکنه باعث این بشه که نوجوانا به سمت اعتیاد برن و معتاد بشن. تا ساعت 10 صبح در خدمت شما عزیزان هستیم. مهران حبیبی گزارشگرمون هم گزارش رو با موضوع و مضمون امروز برنامه تهیه کرد. قبل از اون راه‌های ارتباطی رو بگم که دو خط تلفن 220-486 و 220-5009 در اختیار شماست. همینطور شماره پیامک 3900. و نکته مهم اینجاست که ما امروز در خدمت دکتر داوود میرزایی مقدم، رئیس اداره پیشگیری در محیط محیط‌های آموزشی ستاد مبارزه با مواد مخدر در استودیوی رادیو ایران هستیم و شما هر پرسشی دارید تا ساعت 9:45 دقیقه و حتی 9:50 دقیقه میتونید مطرح بکنید تا از محضر مهمان محترم برنامه ما بتونیم استفاده بیشتری بکنیم و پاسخگوی پرسش‌های شما هم باشیم. پس قرار ما این هست که اگر سوالی داشتید در برنامه امروز به صورت زنده پاسخ شما داده خواهد شد. اما گزارش مهران حبیبی.
سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خانواده های محترم ایرانی، صبحتون بخیر. بسته گزارش برنامه خانه و خانواده رو من مهران حبیبی تقدیم شما گرامیان میکنم و در بخش گزارش امروز از شما میخوام بپرسم دلایل گرایش نوجوانان به اعتیاد چه چیزهاییه؟
وضعیت اقتصادی ما هست، مشکلاتی که داریم تو جامعه، پدرها و مادرها پیگیر فرزندانشون نیستن، متاسفانه تو مدارس رخنه کرده هستن بچه ها و دوستان نابابی که باعث این قضیه میشن. خانواده ها باید پیگیر باشن، مدرسه بچه هاشون رو کنترل کنن، رفت آمدشون و ساعتشون و دوستایی که بچه ها باشون ارتباط دارن. و
ما فرزند نوجوان دارید؟
بله، من یه پسر 15 ساله دارم. من الان پسرم مثلا موسیقی کلاس میره، زبان میره، کلاس‌های آموزشی دیگه براش ثبت نام می‌کنیم. یه جورایی وقت بچه‌ها رو پر می‌کنیم که این بچه گرایش پیدا نکنه به این که بخواد بره بیرون با دوستان ناباب. یا همین ماهواره‌ها مثلا خیلی تأثیر داره.
آگاهی بهشون میدی؟
متأسفانه این صحبت رو با بچه‌م نداشتم. حالا مسائل دیگه بوده ولی راجع به مواد مخدر نه، متأسفانه من صحبت نکردم چون خودمونم تو خانه.
می‌تونید مثلا 15 سال برای اعتیاد سن پایینیه.
خیلی بله، حالا به این قضیه فکر نکردم.
خیلی دختر پسر جوون، خودم هم متاثر میشم میبینم که پسر مثلا 15 ساله سیگار دستشه. یه دخترها که قبلا تابو بود تو جامعه ما خیلی عادی شده، 5 تا دختر 4 تا دختر توی ماشینن، از قصدم سیگار کنار دستشونه کنار پنجره. یه جوری احساس مثلا حالا بگم کلاس توی عرفش یا احساس بلوغ میکنن و این رفیق بازی ها دامن میزنه. ولی در واقع کمبودی که جامعه ما گذاشته، خانواده ما گذاشتن، بی تاثیر نیست. جوانه الان چون یادار بگم راحت طلبن، حالا شاید به جوانه الان بر بخوره، خیلی دنبال فشار رو نیستن. راحت ترین کار چیه؟ بریم و زود گذره برسیم. حالا فردا رو کی دیده؟
مواد اعتیادی خیلی در دسترس هستن برای جوان‌ها، ارزون هستش و اینو بابت سرگرمی و خوشگذرونی ازش استفاده میکنن و سن اعتیاد خیلی پایینه، الان به 12 سال فکر میکنم رسیده باشه.
یعنی خانواده‌ها نمیتونن نیازهای بچه‌ها رو تامین کنن، بچه‌ها از خانواده فاصله میگیرن، یعنی ترجیح میدن بیرون از کانون خانواده پناه ببرن. همین پناه بردن باعث میشه رو به اعتیاد بیارن.
داستان تو جوانا که دیگه خودتون میدونین دیگه، یعنی خیلی عمومی شده واسه همه جوانا، مخصوصا واسه دعوای دیگه 70 و 80 و حتی در 80. ولی چون خود من که تو محیطای بیشتر ورزشی بودم، باشگاه و حالا تیم دوچرخ سواری و اینا، اکثرا سعی کردم، یعنی واقعا نداشتم چون رفیق نزدیکی که بخواد سمت این داستان ها باشه.
کی گفتی دهه 70 و 80؟ یعنی داره سنای پایین رو درگیر میکنه اعتیاد؟
تقریبا بیشتر.
چرا؟ دلیلش چیه به نظر شما؟
شاید یکی از علتش خانواده ها باشن به نظر من. یکی از علتش اینه که شاید جوانای ما دیگه، یعنی یه جوره نظر و تجربه بزرگتر خانواده خودشون برشون مهم نباشه.
متشکرم از مهران حبیبی، گزارش پر نکته‌ای بود و چقدر خوب که از زبان خود نوجوان‌ها ما بیشتر مطالب رو شنیدیم. یه نکته رو عرض بکنم دوستان گرامی، اولویت پیامک‌هایی که خوانده میشه امروز و تلفن‌هایی که پخش میشه بیشتر با تلفن‌ها و پیامک‌هایی است که مضمون اعتیاد در نوجوان‌ها رو داشته باشه یا پرسش‌هایی که مربوط به فصل نوجوانی باشه. با توجه به اینکه ابعاد مسئله اعتیاد بسیار وسیع هست و ما زمان پاسخگویی به سوال‌های دیگران نداریم، سعی می‌کنیم ابتدا سوال‌هایی رو که مربوط به فصل نوجوانی و مسئله اعتیاد هست رو پاسخ بدیم. اما جناب آقای دکتر داوود میرزایی مقدم، رئیس محترم اداره پیشگیری در محیط‌های آموزشی ستاد مبارزه با مواد مخدر، مهمان امروز ما هستند در استودیوی رادیو ایران. سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام. تا که سخن از دل و دلبر است، نام خدا زینت هر دفتر است. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. متشکرم از دعوتتون.
محبت دارید که تشریف آوردید.
سپاسگزارم از رادیو محترم ایران، از این موج اندیشه که با زحمات شبانه‌روزی شما عزیزان سعی در افزایش فرهنگ و اطلاع رسانی در زمینه‌های مختلف برای خانواده محترم دارید. خدا ازتون قبول کنه انشاءالله. ما هم در خدمت شما هستیم.
محبت کردید، تشریف آوردید دکتر میرزایی مقدم. خب یکی از اون مباحثی که در زمینه اعتیاد خیلی هم بحث برانگیزه و هم چالش های زیادی خانواده ها باهاش دارن، مسئله اعتیاد و گرایش نوجوان هاست. بهتر از بنده مطلع هستید که نوجوان ها خب گروه سنی هستن که به دنبال تجربه کردنن و یک تجربه گرد زیر ناپذیرن، به نوعی دوست دارن هر چیزی رو برن خودشون کشف بکنن، اما هر چیزی شاید قابلیت تجربه رو نداشته باشه و بعضی ها با یک بار تجربه کردن در دام اعتیاد افتادن. میخوایم از اینجا شروع بکنیم که چه چیزهایی واقعا در فصل نوجوانی باعث گرایش نوجوان‌ها به مسئله اعتیاد میشه تا ما پدر و مادرها با شناخت علل بتونیم گامی مؤثر در راه حالا دور کردن بچه‌هامون از فضای آلوده برداریم.
بسیار عالی، به نکات خیلی خوبی هم در پیش زمینه برنامه قبل از اینکه خدمتتون برسم اشاره فرمودید و هم در این چند بخشی که الان گفتگو کردیم. همونطور که فرمودید، نوجوانی دوران کشف، تجربه و خطر کردنه. همه ما که حالا در سنین میانسالی هستیم این دوران رو گذراندیم و به ویژه درک میکنیم که خاصیت دوره نوجوانی با توجه به تغییرات رشدی که در نوجوان ها اتفاق میفته و عموما اونها رو به جهت مثبت هدایت میکنه، جهت استفاده بیشتر از توانمندی های خودشون، اما کنجکاوی هایی در این بین اتفاق میفته که متاسفانه اگر سمت و سو داده نشه از طرف خانواده و اطلاع رسانی نشه، در دوره های قبلی که این بچه ها تربیت شدن اجتماعی نشده باشن، فرهنگ پذیری درست اتفاق نیفتاده باشه، میتونه این کنجکاوی ها خطرآفرین باشه. من اجازه میخوام در مورد گرایش افراد، حالا به خصوص نوجوان ها، به اعتیاد یه بحث مقدماتی کوتاهی داشته باشم. معتقدم که اعتیاد یک رفتاره. شما حالا هر جا که با نظر من مخالف بودید خواهش میکنم بحث کنید. وقتی میگیم رفتار یعنی آموختنیه، آموختن از تجربه، دیدن و علم آموزی و کسب تجربه میاد. بنابراین وقتی یک نوجوان به سمت رفتارهای پرخطر میره، حالا اعتیاد یکیشه، ممکنه حرکتهای اشتباه در رانندگی، در شوخی با همسالان، در مدرسه، در جای مختلفی که بچه ها حضور دارن اتفاق بیفته، به نظر میاد که ما باید اون لحظه رو نبینیم، چون هر کدوم از ما انسان ها وقتی رفتاری رو انجام میدیم از پس زمینه ذهنمون کمک میگیریم. بله. از تجربهمون و از علممون اون چیزی که به دست آوردیم و آموختیم و اون رفتار رو انجام میدیم. ما در علم پیشگیری بعد از سالها مطالعه تجربیات جهانی به این نتیجه رسیدیم که اعتیاد یک اختلال در انتخابه. یعنی فرد وقتی در موقعیت های بغرنج قرار میگیره، با توجه به حالا تجربهش و اون چیزی که در خانواده دیده، در رفتار پدر و مادرش، اطرافیانش، اصطلاحاً دیگران مهم، افرادی که در زندگیش نقش اساسی بازی میکنن، میاد اون چیزی که مورد توجهش واقع شده رو اون وقت از خودش بروز میده.
چه نکته مهمی رو فرمودید، اختلال در انتخاب، و باز هم ریشه داره در نوع تربیت.
دقیقاً. ببینید، یعنی این میتونسته چیزهای دیگر رو انتخاب بکنه. حالا در یک موقعیت استرس‌زا قرار گرفته، به جای این که مثلا تفکر کنه، مشورت بکنه، دوست امینش رو مثلا طرف مشورت قرار بده. خب استرس برای همه افراد هست، فشارهای زیاد، مواقعی که آدم به خشم میاد و مسائلی از این دست که اجتناب ناپذیره در زندگی اجتماعی و در زندگی خانوادگی. اما فرد با توجه به این که تجربه خوبی نداره و من معتقدم خوب اجتماعی نشده، خوب آموزش ندیده، از بین حالا رفت چیزهای مختلفی که در اختیارش هست، متاسفانه اعتیاد رو انتخاب میکنه. ببینید، ما میگیم که هیچ کس به امید خدا معتاد نمیشه، نمیگه خب بسم الله الرحمن الرحیم، خدا کمک کن من میخوام این کارو بکنم. نه، در مسیر زندگی یک اشتباه کوچولو بعد همینطور بزرگ و بزرگتر میشه و بعد متاسفانه به جایی میرسه که ما مثلا اونجا میگیم دیگه این فرد رفتار پرخطری انجام داده و حالا گرایش شدید پیدا کرده و بعد بحث‌های درمانی شروع بشه.
بله بله.
یه چند قدم عقب‌تر برگردیم به نحوه تربیت فرزندان. اگر یک نوجوان به سمت رفتارهای پرخطر میره، به نظر من ریشه‌اش رو باید در قبل این جستجو کرد. الان شنوندهای محترم برنامه ما همشون بچهای نوجوان دارن، بچهای خردسال دارن. خوبه که یک بار دیگه با خودشون مرور کنن که چه نوع روش تربیتی رو پیش گرفتن.
آقای دکتر میرزای مقدم، در گزارشی که مهران حبیبی برامون تهیه کرده بود، مادری اشاره کردن به این که خب الان اصلا خیلی زوده من بخوام به این مسئله درباره فرزند نوجوانم فکر بکنم. از این میخوام استفاده بکنم برای این سوال که بعضی وقتا ما فکر میکنیم اصلا نیازی نداره در امور تربیتیمون مسئله ای مثل پیشگیری از اعتیاد رو هم عنوان بکنیم.
بله.
چه دلیلی داره که بچه ای رو که اصلا آگاه نیست، با این مقوله آشنا نیست، من بیام بشینم درباره مسئله اعتیاد باش حرف بزنم و معمولا با طرح موضوع شاید او رو آشنا بکنم؟ این یه بخشی از باور ما پدر و مادر هاست، یعنی میگیم چرا باید درباره یه آسیب بشینم با او صحبت بکنم؟ نظر شما رو جویا میشم. ما واقعا باید به بچه هامون در این زمینه آگاهی بدیم، اگر بعد از چه سنی؟
خیلی زیبا فرمودید. ببینید، ما کلن جامعه ایرانی نسبت به مسائل و آسیب‌های اجتماعی و بعضی از این مواردی که باید به موقع به بچه‌ها آموزش بده، با یه تابوهای خودش رو، تابوهای خودنوشته روبرو می‌کنه، در حالی که اصلا در تربیتی که ما حالا مثلا در تجربه کشورهای دیگه می‌بینیم و در فرهنگ‌های مختلف بررسی می‌کنیم، چنین ممنوعیت‌های خودساخته‌ای وجود نداره. مثلا حالا این بحث اعتیاد به جای خودش، حتی ما در مورد آشنایی فرزندانمون با مسائل جنسی که یکی از روش‌هایی که اینها رو به سمت مواد مخدر می‌کشونه، تا سال‌ها صحبت نمی‌کنیم و به سکوت می‌گذرونیم کارو. میگیم که خب روش باز میشه.
دقیقاً.
در حالی که روانشناسی جدید الان با توجه به تحقیقاتی که کرده، میگه تو بچه شیرخواره در بغل مادرش تمایلات جنسی داره. همین ظرائف باعث میشه که ما اطلاعات رو به موقع به فرزندان منتقل نکنیم. یا شاید، من امروز معتقدم، شاید بعضی از خانواده ها این وظایف رو محول میکنن به نهادهای دیگه. میگه مثلا در مهد کودک یاد میگیره، مدرسه میره، مدرسه بهش میگه، دانشگاه میره، ولی خب خود خانواده چی؟ ما کارکردهای تربیتی، اخلاقی، فردی، اجتماعی، خیلی از این چیزها رو در خانواده داریم که هممون باید وظیفه مند باشیم، اولا خودمون اطلاعاتمون رو به روز کنیم و دوما اینها رو با روش‌های مناسب به فرزندانمون منتقل کنیم. منم دقیقاً به این نکته توجهم جلب کرد که این خانم گفتن فرزند 15 سالشه و من تا حالا به نوعی روش نشده هستم باب گفتگو رو باز بکنه. ببینید، مثلا ما در روش‌های فرزند پروری میگیم که بهترین روش فرزند پروری و تربیت فرزند مثبت، خلاق، که بله، در جامعه یک انسان مسئولیت پذیر باشه، این هست که خب ما محبت بکنیم، تقاضاهاشو به موقع برآورده بکنیم، اما از اون طرف یه بایدها و نبایدهای مؤثر رو هم داشته باشیم که مثلا اگر که فلان کار اتفاق افتاد این پاداش، اگر نیفتاد خانواده باید برخورد کنه، نه برخورد حالا فیزیکی و اینها منظور من نیست، یعنی که سطح توقع خانواده مشخص باشه. پدر خانواده باید قوانین رو در خانواده بگذاره و اون قوانین توسط همه افراد خانواده کمک بکنن که انجام بشه. نمیگیم محیط نظامی درست بشه، ولی خب قطعا باید بچه‌های نوجوان قبل از تاریکی هوا منزل باشه.
یعنی باید بچه نوجوان ما طبق فرمایش شما یک سری نهها رو هم از خانواده بشنوه و یه سری موانع رو داشته باشه و اینطوری نباشه که فکر بکنه در خانواده هر چیزی که میخواد حتما باید مهیا بشه، چون مطمئنا وقتی وارد جامعه بزرگتر میشه خب آسیب میبینه دیگه. همه چی طبق روال خواسته او پیش نمیره.
بله، اینجا یه اتفاقاتی میفته. مثلا من در بین صحبتهایی که جست و گریخته با دوستای دیگه دارم در کلاسهای دانشگاه، تجارب رو میشنوم، خودم در تحقیقات بررسی میکنم، ما به این نکته میرسیم که خانواده اون نقش فعال خودش رو ایفا نمی کنه. بعد بچه خالی و ذهن و بیدفاع قرار می گیره. خیلی وقتا تصور خانواده بر این هست که مثلا باید پدر خانواده تا اونجایی که می تونه فقط نیازمندی ها رو برطرف بکنه، هر از گاهی هم حالا یه تذکرهایی بده. مثلا در تربیت خانوادگی ما میگیم که مهمترین روش، بهترین روش، سودمندترین و موفقترین خانواده های مقتدر و منطقی هن. خب چیزی میخواد امکانش شاید وجود نداشته باشه تهیه بشه، با منطق و گفتگو میشه و واقعا هم فرزند میپذیره. و در جای خودش وقتی میگیم مقتدر، یعنی اگر اتفاقی افتاد، فرزند کار اشتباهی کرد، پدر و مادر یک عقوبتی رو برای اون رفتار اشتباه تعیین
بکنن، در نظر بگیرن.
بعد کنترل و نظارت فعال داشته باشن. خیلی از ما کنترل نظارت رو مثلا در این خلاصه میکنیم که همین ساعت رفت و برگشت رو کنترل بکنیم در بهترین شرایطش، یا مثلا بپرسیم دوستت کیه، این کی بود زنگ زد، یه جاهایی که مثلا امکان داره اصلا بچه هم یه خورده قلقلکش بشه و تصور بکنه که مثلا پدر و مادر نمیخوان قبول کنن من بزرگ شدم. ولی از ابتدا وقتی که باب گفتگو باز باشه در خانواده، یک محیط صمیمی برقرار باشه، خب مثلا این پدر فعال که میخواد کنترل نظارت فعال بکنه، به روشنی به فرزندش میگه که من دوست دارم دوستای تو رو بدونم کیان. حتی ما میگیم والدین این دوستان رو هم باید بشناسیم. بعضی وقتا باید حتی در جمع های اینا شرکت بکنیم. ببینید همه عزیزان توجه کنن، وقتی فرزند نوجوان بیرون از خانه است، ما باید به سه سوال بتونیم به راحتی پاسخ بدیم: کجاست، با کیه، چه کار میکنه.
کجاست، با کیه و چه کار میکنه راهکار خوبی است برای ما پدر و مادرها. اگر این سوال رو به صورت شفاف بدونیم، مطمئنا جلوی خیلی از اتفاقها رو هم میتونیم بگیریم. حالا بعدن در بخش بعد درباره نشانه هایی که ممکنه در فرزند ما ایجاد بشه یا احساس کنیم که داره به سمت مواد کشیده میشه صحبت میکنیم. شما هم اگر پرسشی دارید از طریق راه های ارتباطی برنامه 2020 486 2020 5009، همینطور شماره پیامک 3900 با ما در میون بذارید.
سارا چیه؟ چرا اینجوری شدی مادر؟
بده
چیو؟
نرو خدا بار آخر نمیتونم باید بزنم.
چیو نمیتونی مادر جون؟ دیروز تا حالا طاقت رو بردی، نکن این کار رو مادر جون.
مادر آخر بده،
نکن قربونه.
نمیتونم.
از کجا بیارم؟
از کجا؟ میگم از کجا؟
چی کار داری میکنی؟
نفهمیدم رفتی سرکی من بیدم.
کار میکنی سارا؟ نکن اینجوری.
نه یه سال سلامی نمروش بدرم.
یه ببرم باشیم
بدرم بابا بدرم
باشو بادا
نمیفرمی باشو.
میشه برگشت به روزایی که رفتن؟ بگو برگشتن تو آرزو نیست؟ یه وقتایی به پشت سر نگاه کن، یه وقتا مقصد ما روبرو نیست، یه بار خندیدنت مثل قدیما تمومه، حسرت شبای ما تقاس اشتباه تو، یه عمره نبود